الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. صاحب عربه فرمود: اذا اشترى ثوبا بعین مال تعلق به الخمس او الزکات ما عدم ادائه ما من مال آخر حکمه حکم المغصوب. اگر کسی با عین مالی که متعلق زکات یا خمس لباس بخره، این لباس حکم لباس مغصوب رو داره و نمیشه در آن نماز خوند. به مناسبت کلام صاحب عروه، ما عرض کردیم تارتن کلام واقع میشه در زکات و تارتن اخرا کلام واقع میشه در خمس. اما راجع به زکات، ما ابتدا طبق قاعده حساب کنیم، بعد راجع به اون نص خاص صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری بحث کنیم که آیا این صحیحه مطابق با قواعد و یا خلاف قواعد هست. برای اینکه این روشن بشه که اگر من با مال متعلق زکات برم لباس بخرم، این بیع و شراء صحیح یا باطله، و یا این که برم مال متعلق زکات رو بخرم، برخی معتقدن مال و تجاره اگر یک سال بمونه زکات بهش تعلق میگیره. فرض کنید این لباس ها رو مالک این لباس ها یک سال نگه داشت، مال و تجارش بود، زکات بهش تعلق گرفت به نظر برخی از فقها ها که آی سیستانی هم احتیاط واجب میکنن. خب میخواییم ببینیم که زکاتش داده نشده، ما معامله کردیم با این مال زکوی، یا ثمن قرار دادیم یا مثمن، این معامله صحیحه یا نه. در کیفیت تعلق زکات 8 احتمال هست که تأثیر داره بررسی این احتمالات در نتیجه گیری در بحث. احتمال اول اینه که زکات مجرد تکلیف محض باشه، مثل وجوب کفاره و مثل وجوب زکات فطره به نظر برخی از فقها مثل مرحوم آی خویی و آی سیستانی که معتقدند زکات فطره تکلیف محضه، بدهکاری نیست، به عین هیچ مالی تعلق نمیگیره، تکلیف محض. این احتمال رو ما ندیدیم کسی در باب زکات اموال قائل باشه. احتمال دوم اینه که بگیم زکات دینه، ذمه مکلف مشغول میشه به مقدار زکات و بدهکار میشه به آن، که در برخی از روایات تعبیر شده علیه زکات، که گفته شده که علیه زکات یعنی بر عهده بر ذمه این مکلف زکات هست. خب بر ذمه زکات باشه یعنی زکات دینه در ذمه. احتمال سوم اینه که بگیم نه، زکات صرف حکم تکلیفی یا وضعی متعلق به مکلف نیست، ارتباط با مال هم دارد، یک علاقه ای دارد زکات با مال خارجی، چون در روایات زکات فیه اومده، فی کل خمسون شاتن شاتون فیه، گفتن این یعنی زکات یک ارتباطی داره با این مال خارجی. احتمال سوم اینه که این ارتباط در حد ارتباط حق است به متعلق حق، مثل حق الجنایه، حق الجنایه اینه اگر عبدی بره یک شخصی رو بکش ولی یه مقتول حق پیدا میکنه نسبت به این عبد که یا او را استرقاق کنه یا قصاص کنه، به این میگن حق الجنایه. خصوصیت حق الجنایه اینه که مالک این عبد میتونه این عبد را بفروشه، ولیکن این عبد رو که مشتری میخره همچنان متعلق حق الجنایه است، همچنان ولی مقتول می تواند این عبد فروخته شده را استرقاق کند یا قصاص کند. در ضمن خصوصیت حق الجنایه اینه که مال اون مالک این عبد ولایت نداره قیمت این عبد رو به ولی مقتول بده بدون رضایت او، پول بگذاره تو پاکت بگه قیمت این عبد 10,000 دلار هست، بذاره تو پاکت بده به ولی المقتول، ولی المقتول میگه آقا من میخوام قصاص کنم، میخوام استرقاق کنم، مالک عبد بگه نخیر من پول آن را میدم، نه خیر، همچو ولایتی نداره، مگر ولی المقتول راضی بشه، بحث دیگری است. پس خصوصیت حق الجنایه این شد که این حق الجنایه حقی است برای ولی مقتول که متعلق این حق عبد قاتل هست، و این حق مانع از بیع این عبد نیست، یک. دو، این حق همراه با این عبد منتقل می شود به مشتری، عبد وقتی فروخته شد ملک مشتری می شود اما متعلقاً لحق الجنایه. سه، مالک این عبد ولایت ندارد که حق ولی المقتول را با پول معاوضه کنه مگر ولی المقتول راضی بشه. احتمال سوم اینه که زکات حق متعلق بالعین که حق الجنایه. شما این گندمی که به دست آوردید به حد نصاب رسیده بود متعلق زکات شد، طبق این احتمال سوم توجیه این است که زکات حقی است که اصحاب زکات یعنی فقراء مثلا دارن، و فی اموالهم حق معلوم، للسائل و المحروم حق دارند در این گندم مثل حق الجنایه، یعنی مانع از فروش این گندم به دیگران نیست، ولی مشتری این گندم گندمی را می خرد که متعلق حق الزکات است و اصحاب زکات ولی الزکات که حاکم شرعه میتونه از شمای مشتری زکات این گندم رو بگیره. احتمال چهارم این که حق الزکات حق متعلق به عین است علا نحو حق الرهانه. حق الرهانه چیه؟ خوب دقت کنید، وقتی شما بدهکارید به زید میگید آی زید این فرش من رهن پیش شما، این دائن طلبکار که بهش میگن مرتهن، مرتهن حق پیدا میکنه نسبت به این فرش، اسم این حق الرهانه است. خصوصیت حق الرهانه اینه که به نظر مشهور مانع میشه از این که شمای مالک این فرش که راهن هستید این فرش را بفروشید، بیع این عین مرهونه باطل است، نافذ نیست، بدون اذن مرتهن نافذ نیست. این یک خصوصیت حق الرهانه که برخلاف حق الجنایه است. در حق الجنایه مالک عبد را می فروخت به مشتری، رضایت ولی مقتول شرط نبود. حالا محل بحث ولی تعریف برای حق الرهانه اینه. خصوصیت دوم، اگر مرتهن راضی بشود به این بیع این فرش، بگه عجز حقش ساقط می شود، دیگر حق الرهانه ندارد. چرا؟ برای این که حق الرهانه به نظر مشهور حقی است که مرتهن در این مال داره به ما هو ملک راهن، به ما هو ملک راهن، تا مادامی که این فرش ملک اون بدهکار هست به ما هو ملک راهن متعلق حق الرهانه است. بعد که مرتهن گفت عجزتو میشه این فرش ملک مشتری، دیگه موضوع حق الرهانه تمام میشه. اینم خصوصیت دوم حق الرهانه که بعد از امضاء بیع توسط مرتهن حق الرهن ساقط میشه. خصوصیت سوم اینه که راهن ولایت داره دین رو ادا کنه، حق الرهن رو فک کنه. حق فک الرهن داره به اداء دین. بعضی ها گفتن حق الزکات هم مثل حق الرهانه است. طبق این احتمال چهارم برخلاف سه احتمال قبل، مشهور میگن همونطور که راهن مجاز نبود مال مرهون را بفروشد، به نظر مشهور خلافاً لجمع من الاعلام که سید الخوئی، مکلف هم در حق الزکات مجاز نیست مال زکوی را بفروشد. مقتضای قاعده میشه عدم نفوذ بیع مال زکوی قبل اداء زکاته، طبق این احتمال چهارم، مگر حاکم شرع امضا کند. اگر حاکم شرع امضا کرد دیگر حق متعلق به این نیست. فوقش بگویید این مکلف بدهکار می شود به زکات، دیگر حق متعلق به این ساقط می شود. احتمال پنجم بعد از امضاء حاکم شرع شما میگید طبق احتمال چهارم حاکم شرع که مصلحت دید امضا میکنه بیع مال زکوی را، حق زکات متعلقه به این ساقط میشه. مثل اینکه این مار رو خورد، این گندوها رو پخت و خورد، ضامنه دیگه. مبنای دومی که از اول زکات دینون ثابتون فی ذمه المکلف. خب دقت کنید، مسلم هشت احتمال که ما مطرح میکنیم بخشیش مخالف ظاهر ادله است، همش که درست نیست، منتها قائل داره اینها. احتمال پنجم این که، خوب دقت کنید، از زکات و حق متعلق بالعین لا که حق الجنایه ولا که حق الرهانه بل على نحو آخر. کینو فرموده مرحوم آقای حکیم در تعلیقه عروه در معاصرین آقای سیستانی، یعنی از زکات حق متعلق بالعین لا که حق الجنایه ولا که حق الرهانه بل حق ثالث بل به نحو آخر. حق ثالث بینامه، ویژگی خودشو داره. چرا تشبیهش میکنید به حق الجنایه گیر کنید؟ چرا تشبیهش میکنید به حق الرهانه گیر بکنید؟ این هم برای خودش موجودیه، یک حقیست با ویژگی های خاص خودش. چه ویژگی؟ ایشون میگه این دو بزرگوار نظرشون اینه، میگن خب حق الزکات با حق الجنایه مختلفه، چون در حق الجنایه مالک عبد ولایت نداشت قیمت عبد رو بده به ولی المقتول بدون رضای او، ولی در حق الزکات مکلف ولایت داره، زکات رو با مال آخری پرداخت کنه، هیچ کس هم حق اعتراض نداره، با نقد آخر ها، نه اینکه گندمش متعلق زکات ارزنش اضافه اومده بیاد ارزن رو به زور بده به فقیر، نه، مال آخر ولایت داره پرداخت، نقد آخر ولایت داره پرداخت. نه نه نه، روایت داریم حق الزکات، روایت داریم که جائز است مکلف قیمت آن را بدهد، اختیار با خودشه. پس شبیه حق الجنایه نیست، شبیه حق الرهانه هم فرمودن نیست. چرا؟ آقای سیستانی فرمودن چون دلیل نداریم که مکلف که مالش متعلق زکات بیع این مالش باطل باشه قبل از اداء زکات. برای چی باطل باشه؟ به چه دلیل؟ حق
به این عین تعلق گرفته، این که مانع از نفوذ بی نیست، مگر بی مزاحم حق باشد. بی اگر مزاحم حق نیست، به چه دلیل حق الزکات مانع از نفوذ بی بشه؟ بله، اتلاف کنه این مال را، بپزه گندم را آرد کنه، نان پزه بخوره، این حرام، اتلاف متعلق حق. هبه کنه حرامه، چون هبه بلا عوضه. بیع محاباتی کنه، اونم شبیه هبه است. خب گندمی که 10,000 تومان میازد بفروشد به 500 تومان، خب این تضییع حق الزکات. اما اگر نه، مگه نمی از این گندم 10,000 تومان میفروشم 12,000 تومان یا همون 10,000 تومان؟ این که تضییع حق الزکات نیست. به چه دلیل این نافذ نباشه؟ احل الله البیع تجارتا عن تراض من کن، اطلاقات میگیره که. و متعلق حق دلیل نداریم که این گندم است به ما هو مضاف الی المالک، نه، متعلق حق الزکات این گندم است به ما هو گندم، ولو این گندم از ملک من مالک خارج بشود به ملک شما مشتری داخل بشود. اگر درست میفرمایید، هبه در برخی از موارد که یعنی اگر دلیل یعنی قبل فی حد ذاته بپذیریم که زکات منتقل میشه با این مال به اون مالک جدید، بله درسته، اینجا هم درست میفرمایید، این تضییع حق نیست. اما اتلاف بکنیم، بپزیم نان، بپزیم بدیم مهمان، خودمان بخوریم، اون نمیشه. حالا حق با آقایون، هبم اگر زکات منتقل میشه همراه با این عین موهوب به اون متهب، خب اینم که اتلاف نکرده. آقای سیستانی فرمودن این مطلب ما موافقه با اون صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری هم هست. چرا؟ برای اینکه در اون صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری میگفت زکات متعلق به شترهاست، بایع زکات نداده میفروشه به مشتری. حضرت فرمود که خب باید مشتری زکات این مار را بدهد و بعد برود از بایع بگیرد. با این ظاهرش اینه که این بیع صحیحه. بله، مرحوم آقای خویی که بیع مال مرهون رو صحیح میدونه توسط راهه، بله اون این جهت با حق الرهانه دیگه فرق نمی کنه. ولی حق الرهانه نخیر، طبق نظر آقای خویی اصلا نفوذ بیع مال مرهون نیاز به اجازه مرتهن نداره، ولذا اون احتمال سوم که میگفت زکات من قبیل الحق المتعلق بالعین علی نحو حق الجنایه است، احتمال چهارم میگفت علی نحو حق الرهانه است، تقابل بین این دو احتمال به نظر مشهور بود. و الا از نظر آل خویی حق الرهانه مثل حق الجنایه است، یعنی شما که فروختید این مال مرهون را شما راهن، حق رهانه این مرتهن منتقل میشه با این مال. یعنی این مرتهن میاد میگه آقا طلبتو ندادی، من این فرشو میخوام ببرم بفروشم قرضم رو ادا کنم. میگید من فرشو فروختم به زید. مشهور میگن بی نافذ نیست، آقا خوبی میگن بی نافذه، ولیکن حق رهانه شما مرتهن هنوز در این فرش هست. پس به نظر آقای خویی حق رهانه مثل حق الجنایه است. تقابل بین این دو حق به نظر مشهوره. بله بله بله، در با حق الجنایه تفاوت داره دیگه. با حق الجنایه این قول پنجم میگه حق الزکات اختلاف داره، در حق الزکات مالک الزکات ولایت داره، زکات رو از مال آخر بده، ولی الامر نمیتونه اصرار کنه از این مال باید زکات بدهید. ولی در حق الجنایه نه، ولی المقتول میگه من این عبد رو میخوام استرقاق کنم، پول قبول نمی کنم. این هم احتمال پنجم بود که آقای حکیم و آقای سیستانی مطرح کردن که حق الزکات حق متعلق بالعین لا علا نحو حق الرهانه به نظر المشهور، ولا علا حق نحو حق الجنایه، بل علا نحو حق آخر. طبق مبنای پنجم بی نافذه.
چرا نافذ وقتی این متعلق این شد همچنان این مالک میتونه باقی؟
طبق احتمال پنجم حق الزکات متعلق به این گندم هست، دلیل نداریم متعلق به این گندم است، به ما این که این گندم مملوک شمای مالک است. پس فروش این گندم به دیگران تضییع حق الزکات نیست، حق الزکات منتقل می شود با این گندم، عین منتقل در دست شمای مشتری هم قرار بگیرد این گندم، هنوز متعلق حق زکات است. مالک زکات میاد به مشتری میگه آقای مشتری پول میدی یا بردارم عین گندم رو به اندازه زکات وردارم ببرم؟ مشتری گفت پول میدم، حق داره، ولایت داره. فروش این مال متعلق زکات من حیث این که فروش آن هست اشکال نداره، این عناوین ثانوی رو مطرح نکنید. اینجور که شما مطرح میکنید امانت هم اگر من ما مکلف بدم مال زکوی را به فرزندم، میدونم دست او بیاد دیگه زکاتش را ادا نمیکنه، منم پول دیگه ای ندارم، منم پول دیگه ای ندارم زکات بدم، خب معلوم امانتم بدم، اینجوری اشکال داره. این عنوان آخریه، بیع این مال زکوی از حیث اینکه بیع از مشکلی نداره، فوقش مشتری نمیده، خود من بایه باید بدم. بنابر احتمال پنجم بله. معامله نا بی به ماه و بی اون تضییع حق زکات نیست. حالا شما عنوان اولی رو حساب کنید. طبق احتمال پنجم که این حرفا نیست، طبق احتمال پنجم اتلاف این گندم جائز نیست. ما همین رو داریم میگیم دیگه، طبق احتمال پنجم به اتلاف حق نیست. آقا هبرم که اشتباه کردیم برگشتیم دیگه، چند بار بگیم هبه اون اتلاف این نیست، هبه اتلاف ملکیته، اونم هبهش هم اشکال نداره، هبه میکنه منتها این مال منتقل میشه متعلقا لحق زکات به اون متحد. بله طبق این احتمال پنجم بله، چرا جایز نباشه؟ ها این مرهونه رو میفهم. حالا به نظر کی چی کجا؟ حالا ما بحث زکات میکنیم، شما رن گذاشتی چیزی رو پیش کسی. بله به نظر مشهور بیع عین مرهونه نافذ نیست. الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف. مشهور اینجور میگن، مرحوم آقای خویی میفرمان این که سندش ضعیفه، بیع مال مرهونم که تضییع حق الرهانه نیست، و حق الرهانه منتقل میشه همراه با این مال مرهون به مشتری، و مشتری اگر جاهل بود به این که این مال مرهون متعلق حق الرهانه است خیار فسخ داره، ولی مرتهن حق الرهانش در این مال ثابته و همراه با این مال هر کجا بره همراه با این مال منتقل میشه. به نظر آقای خویی بود. احتمال ششم، نظر صاحب عروه که هم موافق صاحب جواهره، بلکه نسبت داده شده به مشهور، که زکات شرکت اصحاب زکات در مال این مکلف. مثلا این گندم یک دهمش متعلق زکاته، یک دهم از این 1000 کیلو گندم ملک فقراء است، نه حق ملک، فقراء شریکند با اغنیا. ان الله اشرک الفقراء فی اموال الاغنیا، شریکند فقراء در اموال اغنیا، منتها به نحو کلیه فی المعین. یعنی چه؟ یعنی آقای مالک این 1000 کیلو گندم 900 کیلو گندم رو هر کاری دوست داشتی بکن، ولو هنوز زکات ندادی، 900 کیلو در اختیار توست، هیچ احتیاج به اذن شرکا نیست، اما اگه بخوای کل این 1000 کیلو گندم را بفروشی نمی شود. شرکت به نحو کلی فی المعین اینه. مثل چی؟ مثل اینکه شما 10 تا کتاب مکاسب داشتید، یه مشتری اومد، شما گفتید که یکی از این 10 کتاب مکاسب را به شما فروختم، او هم گفت قبول کردم، به این میگن بیع کلیه فی المعین. تا 9 تا کتاب مکاسب رو شما بفروشید بعد از این مشکلی نیست، اما 10 رو نمیتونید بفروشید، چون تضییع سهم این شریکه. احتمال دوم که میگه مثلا کل این 1000 کیلو گندم مال شماست، مال شما، مالک این گندمه، بدهکاری به 100 کیلو گندم در ذمه، کل این 1000 کیلو گندم را هم بفروشی مال خودت هست. شما میگید احتمال دوم. حالا بعد بفرمایید، این میشه شرکت در مال به نحو کلی فلمایی. آی خوی فرمودن انصافا فی کل خمسون شاتن شاتون ظهور در همین کلام صاحب عروه داره. هر 40 گوسفند یک گوسفندش مال فقرا است. اون کلی فلمعینه دیگه. چون اگر شرکت به نحو اشاعه بود تک تک این 40 گوسفند یک 40مش مال فقرا باید باشه. شرکت به نحو کلی فلمعینه، میگه از این 40 گوسفند یه دونش مال شما، این میشه کلی فلمعین. اما شرکت به نحو اشاعه که احتمال هفتم هست که بعدن میگیم، یعنی از این 40 گوسفند هر گوسفندی رو که دست بگذاری 40 سهم میشه، 39 سهمش مال من مالک این گوسفنداز، 1/40 سهمش مال فقرا. در حالی که فی کل 40 شاتن شاتون ظاهرش اینه که نه، فقرا مالک یک گوسفند کاملا در بین این 40 گوسفند. احتمال چهارم و احتمال هفتم نظر امام قدس سره. امام فرمودن آقا ظاهر ادله اینه که اصحاب زکات مثلا فقرا شریکن در مال زکوی به نحو شرکت در عین علی نحو الاشاعه، ان الله اشرک فی الفقراء فی اموال الاغنیا، ظاهر شرکت شرکت به نحو اشاعه است. مثل دو تا برادر، دو تا برادر که شریکن در یک مال، این اشاعه است دیگه. ولذا بدون رضایت ولی الزکات اصلا نمیشه مال متعلق زکات رو بفروشه، حتی یک دانه گندم رو هم نمیتونه بفروشه، چون این یک دانه گندم از این 1000 کیلو گندم مشاعه. بله در کجا؟ خب یعنی نصف مفروض در 1000 کیلو گندم، اگه نصف، یه لحظه اجازه بدی، در 1000 کیلو گندم اگه نصف مفروض باشه، خب در نصف مفروض خودم تصرف میکنم. خب پس میشه مشاع دیگه. حالا اجازه بفرمایید. احتمال هشتم مبنای مرحوم آقای خویی و مرحوم استاد ما و مرحوم آقای صدره، میگن زکات به نحو شرکت در عین است علی نحو شرکت فی المالیه. آقا این 1000 کیلو گندم مالیت 100 کیلوش مال فقراه، نه اینش، اشاعه است علی نحو شرکت فی المالیه. مثل چی؟ مثل سهم زوجه. زوجه از 1/8 مثلا درخت ها که ملک میت بود ارث میبره، از 1/8 بنا ارث میبره، اما به نحو شرکت در مالیت. ترث البناء قیمتا، ترث الاشجار قیمتا. آی خوی فرموده دلیل ما بر این مطلب اینه، ما اولش دلمونو خوش کردیم، بله فی کل 40 شاتن شاتون، این هم که ظهور داره در فرمایش صاحب عروه، مثل یه آقای 40 گوسفند داره، میگه یکی از این 40 گوسفند را به تو فروختم، میشه کلیه فلمعین دیگه. نه اینکه شما شریک من هستید، یک چهلوم از این گوسفندا مال شماست. فهم میکنه آقای خویی فرموده ولی بعد بیشتر فکر کردیم، بیشتر تأمل کردیم، دیدیم بعض روایت ها داره فی کل خمست ابلن شاتون، هر پنج شتر یک گوسفند زکاتش هست. این که دیگه نمیشه شرکت در این، نه به نحو کلی فلمعین نه به نحو اشاعه، این تنها توجیه شرکت در مالیت هست که آقا از این پنج شتر به مقدار مالیت یک گوسفند اصحاب زکات شریکن. فی کل خمست ابلن شاتون. این البته استدلال مرحوم آقای خویه، مرحوم آقای صدر و مرحوم استاد میگفتن همین که میتونی زکات و خمس رو، خمس رو هم میگفتن، از مال آخری بدی، از نقد آخری بدی، لازم نیست از عین بدی، خود این ظهور داره در شرکت در مالیت، نیاز به استدلال به فی کل خمست ابلن شاتون نداریم. ولذا آیه صدر و آیه تبریزی در خمس هم میگفتن شرکت در مالیت، چون میتونیم از مال آخر بدیم. این هشت مبنا بود در زکات. انشاءالله روز شنبه بررسی کنیم ببینیم بیع مال زکوی طبق کدوم یک از این احتمال ها صحیحه و یا صحیح نیست. والحمدلله رب العالمین. در حق جنایت